محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها نحمده ونستعينه ونصلي على خير خلقه رسول الله وعلى آله أمناء الله وأوصيائه وحججه وخلفائه ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه و فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان و شمار ستارگان فراوان و بیامان لعن و نفرین می فرستیم بر بنی مروان و آل مروان، کسانی که اساس و ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و بوزینگانی که بر جای رسول و منبر وحی ما ینطق عن الهوا به گزاف و به باطل تکیه زدند و خوناشامی کردند و بنای حقیقت اسلام را تحریف کردند. خدای هم آنان را و هم اول و آخر آنان را آن با آن لعنت بفرماید و هر لحظه بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعونیان و حامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در این ظهر آدینه و جمعه خداوند مجیب قادر منان را به وجاهت حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. از خصال حمیده ای که برای حضرت زین العابدین سلام الله علیه ذکر کرده اند اهل سیار در سیرت اون حضرت این بوده است که حضرتشون در پایان هر ماه رمضان تعداد فراوانی از بردگان را و غلامان را آزاد می کردن در راه خدا و می گریستن و می فرمودن که خدایا من این بردگان را آزاد کردم، تو هم مرا از آتش جهنمت برهان و آزاد گردان. این مکرر نقل شده از حضرت زین العابدین که چنین سیره ای داشتند. به این مناسبت و از این درگاه وارد بحثی می شویم که البته برای دوستان این جمع چه بانوان و چه آقایان جای شبهه نیست و جای تردیدی نیست و شاید به ذهن مبارک شما خلجان هم نکرده باشد یا نکند، اما شبهه ایست که مطرح است و در فضاهای مختلف مطرح می شود و سایت ها و کانال ها به عنوان یکی از شبهات ملحدان علیه اسلام و هم علیه ائمه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. و به هر حال باید در جایی پاسخ بدیم و چه جایی از این بهتر که اهل فضیلت و فرهیختگان جمعند، انشاءالله ضبط خواهد شد و نشر خواهد شد، باشد که باعث تقویت دل جوانان و نوباوگان ما شده باشه. این سوال جدی مطرحه که چرا اسلام بردهداری را کلن منسوخ نکرد و خود رسول معظم مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مبعوث شدند و تشریف آوردند و این شریعت را آوردند و دین و آیین جدید را، از بیخ و بن اصولا بردهداری را باطل نکردند و منسوخ نکردند و برطرف نکردند این لکه ننگ را از فرهنگ و جامعه اسلامیان. سوالی سوال خوبی هم هست، یه سوال منطقی است، یعنی یه سوالی است که از طبیعت فکر یک کسی ممکنه بر بخیزه. چرا بردهداری در اسلام ادامه پیدا کرد و حتی خود ائمه همچنان که عرض میکنیم بردگان داشتن، غلامان داشتن، بردگان زرخرید، یعنی کسانی که میرفتند و از بازار اونها رو میخریدن چه زن و چه مرد، و تصاحب میکردن، ملکشون بود، میتوانستن بفروشن، بخرن، تملیک کنن، به کسی ببخشن. این چه معماییست و بردهداری که انقدر آیین کثیفیست و آدمیانی را که خدا آزاد آفریده به یوغ بکشی، به قید بردگی و بندگی بکشی و داد و ستد کنی با اینها، و چطور اسلام در مقابل این قصه محکم نایستاد و این رو از بیخ و بن منسوخ نکرد؟ این سوال و البته جواب. بسیاری از حالات ذهنی ما و تصور ذهنی که ما داریم و نسل ما و نسل‌های امروزی ما، یعنی این چند دهه، از مفهوم بردهداری آن چیزی است که از فیلم‌های آمریکایی دیدیم و قصه بردهداری در آمریکا و نبرد شمال آمریکا با جنوب آمریکا و کاری که در نهایت ابراهام لینکلن انجام داد و بردهداری رو در آمریکا منسوخ کرد. البته هنوز که هنوز تبعیض نژادی چه در اروپا چه در آمریکا ریشه‌هاش و مایه‌هاش باقی مونده، رنگ و لعابش باقی مونده و گاهی خودش رو نشون میده. و وقتی که میگوییم بردهداری، لاجرم به ذهن ما میرسه که پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها میرفتن و در افریقا این بیچاره سیاهان و بردگان اینها رو به طرز بسیار فظیع و فجیعی می جنگیدن با اونها و اینها رو می گرفتن و به زنجیر می کشیدن در کشتی های کذایی توی انبارها، پاروزنان حداقل قوت رو می دادن و می بردن به آمریکا و از اینها کار می کشیدن و زشکش می کردن اینها رو. و تاریخ مفصل در این راستا فیلم های عجیب و غریبی هم ساخته شده، حتما برخی دیدید، نگاشته ها و نوشته هایی هم فراوان نوشته شده تاریخ بردهداری در امریکا یا تاریخ غارت افریقا توسط مخصوصا اروپایی ها و پرتغالی ها بیشتر، شاید از بقیه بیشتر. ذهنیت ما چنین بردهداری است و اون برده هایی که در حجاز بودن و در سرزمین مسلمانان هم بودن رو به همین قیاس فرض می کنیم و می پنداریم. حتی بنده که الان عرض میکنم که برده، چیزی که به ذهن ما میاد همین سیاه‌پوستان، و حال اینکه بسیاری از بردگان بودن که در مدینه و مکه یا کنیزان، که اینا اصلا سیاه‌پوست نبودن، مثلا کاخهای خلفای بن العباس و بنی امیه آکنده بود از کنیزان، نه به معنای این زنان سیاه چرده سیاه روی عرض میشود که حبشه و اتیوپی، نه خیلی زیباترین زنان نقاط مختلف دنیا رو به بردگی میکشیدند و برای اینها می آوردند. که وقتی میگیم کنیز، نه اتما ممکن بوده کنیز ملکه زیبایی زمان خودش هم شمرده میشده در دلارایی و در زیبایی. اون چیزی که مهمه یه قاعده است. من تقاضا میکنم که هم دوستان حاضر دقت بفرمایند به لب لباب سخن و هم کسانی که بعدن این صوت رو و صدا رو خواهند شنید. ببینید، آنچه که مسلمه در بین افراد بشر، در تاریخ بشر همیشه جنگ و جدال بوده. هیچگاه تاریخ بشر خالی از جنگ ها نبوده، به حق یا به ناحق. عرض ما این نیست که به حق بوده یا نابه حق بوده، اما جنگ ها بین مرز و بوم ها، کشور ها، ملت ها، قبیله ها، همینطور در سطح های مختلف، از جنگ بین دو امپراتوری مثلا ایران و روم یا جنگ های کوچکتر بین دو قبیله، همیشه جنگ صورت می گرفت و همیشه در بین جنگ ها یک عده البته کشته می شدن، یک عده زخمی می شدن و یک عده به اسارت می افتادن. در همین جنگ 8 ساله اخیر ما دیدید که ما از در فتح خرمشهر از عراقی ها چقدر اسیر گرفتیم. قریب 70,000 ما اسیر گرفتیم که اینها به نقاط مختلف این طرف کشور مثل تهران و حتی در مشهد داشتیم منتقل شدن، و شاید 30,000-40,000 هم ما اسیر دادیم به دست اونها. خب مثلا بنده دوستی داشتم که 18 ساله بود این اسیر شد، وقتی که این برگشت به پیش پدر و مادرش 32 ساله یا بیشتر بود، یعنی کل جوانیش رفته بود و کل جوانی تمام اسرایی که ما در عراق داشتیم و اسرایی که اونها پیش ما داشتن، تمام جوانیشون برخی 10 سال برخی 14 سال همش گذشت. به چی گذشته بود؟ به این که در یک منطقه محصور کنترل شده دقیقا زندان زندگی کردن، در زندان زندگی کردن دیگه، آسایشگاه اسیران یا مثلا زندان اسیران بوده، هیچ فرقی با یک زندان عادی نمی کرده و نمی کرد و نمی کند. در الان جنگ های مدرن و در همین جهان مدرن و حتی در جنگ جهانی دوم و حتی در جنگ جهانی اول، هرچی که اسیر گرفتن چی بود؟ همه در زندان ها. و البته وقتی شمار اسیران بالا بره دیگه از اینها که پذیرای شایان نمی کنن، به اینها یک قوت لایموت می دادن. حالا نگو که مثلا در تنورها و مثلا فرض بفرمین تنورهای آدمپزی یا اتاقهای دود یا چه که مثلا می گوین در جنگ جهانی دوم، اوناش نباشه، حتی اونهایی که زنده ماندن چجوری زنده ماندن؟ زنده بلا مرده بلا. بله، یا لااقل اینها رو میفرستادن به اردوگاه های کار سخت اجباری، مثلا اسیرهایی که گرفتار روس‌ها میشدن میفرستادن سیبری تا اونجا کار سخت بکنن، زشکش میشدن عملا این بردگان، این اسیران، یعنی بردگان نوین. اسمش رو شما عوض کردید، اسم برده رو عوض کردید، اسمش رو گذاشتید اسیر و گفتید محترمه. اما محترمه او رو از جوانی و از کار و از شرکت در اجتماع و از زندگانی اجتماعی و از توالد و از تناسل محروم کردید، درسته؟ یعنی او هیچ وقت نمیتوانست از اولاد دار بشه، نیازهایی که داشته جسم او و روح او برآورده نشده دیگه، زندانی بوده، اونم کی؟ تمام جوانی. هیچگاه در جنگ ها پیر مردها و کهنسال ها که شرکت نمی کردن، همیشه جوانان برومند و تنومند شرکت می کردن و جنگاوران، اینها اسیر می شدن. کل عمرش 12 سال، حالا ما میگیم 12 سال نسبت به جنگی که برای ما اتفاق افتاد، برخی جنگ ها که هیچ وقت به آشتی نرسیده، هیچ وقت به صلح نرسیده و اینا نفله شدند و رفتن. بعدن هم دیدن که آقا اینا مایی درد سرند و زحمتن، اونقدر میتوانند. دوستان جوان با یه جستجو در اینترنت ببینید که بعد از جنگ جهانی زندانیانی وجود دارن، الان عکساش هست رو اینترنت، من شخصا دیدم، که بعد از چند سال که اسیر بودن و تو زندان بودن فقط یه اسکلت ازشون مونده و یه پوست و استخوان و لخت، و او رو برهنه این بدبختار رو اینجوری نگه میداشتن که میبینید تمام پوستش برش خشکیده مثل قحطی زده های افریقا، که اسمش اینه اسیر. و نه شما نگو برده، ما اسیر گرفتیم تحت مثلا کنوانسیون سازمان ملل یا یه از میشود فرمایشات اینچنینی. خب از جنگ گریزی نیست و بحث توصیه اخلاقی نیست، بحث جامعه شناسی و واقعیت های جامعه است. دقت میفرمایید؟ خب جنگ نکنن. بله جناب علی بنشینید، منتظر بودیم شما بفرمایید که دیگه بشریت از این به بعد به فرمایش شما جنگ نکن. بشر جنگ خواهد کرد، از خر شیطان پیاده نخواهد شد. ادعی خواهند آمد، طالب ریاستن، عرض می شود مزدوران عالم سیاستن و حب جاه و ریاست و هزار مطلب می بینید که جنگ ها شروع شد. شما فقط تصور بکنید تو همین 50 سال اخیر در دنیا چند تا جنگ بوده، در همین خاورمیانه چند تا جنگ بوده، در همین خاورمیانه، و چند تا کشته و چند تا اسیر و چند تا بیچاره. دقت می فرمایید؟ خب این جنگ ها صورت گرفته، یعنی جنگ بوسنی هرزگوین، جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم، جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و کویت، جنگ طوفان صحرا امریکا، همین جور حساب شو بکن در تمام دنیا جنگ و جدال، نه در سطح کشوری، در سطح قبیله ای و قومی و حزبی و فراوان. خب این جنگ ها صورت میگیره، شما بخواهید یا نخواهید. امیرالمومنین فرمود که عاقل کسی نیست که بین خیر و شر تشخیص بدهد، عاقل کسی است که وقتی به دو شر گرفتار آید اون شری رو انتخاب بکنه که شرش کمتر. بشر به شر جنگ و درگیری و نزاع مبتلا است، لاجرم کسانی اسیر خواهند شد. خب ما می توانیم بگوییم که آقا اینها رو خیلی محترم بیارید به طناب بسته در یک زندانی بندازید، غذاش بهشون بدید، جوانیشون همونطور که عرض کردم نفله کنید، محرومشون کنید از همه امکانات تا بزین تا روزی که تکلیفشون مشخص بشه. به اعدام یا به این که در همون زندان ها بمیرن، اما کلن زندگی رو از اونها ساقط کردید. من گمانم این است که اگر یک کسی رو واقعا اعدام کنن، اون راحت تر خواهد بود تا مثلا زندان ابد بهش بدن، حبس ابد بهش بدن و اون رو محروم بکنن از همه چیز، اونم در جوانی. رسم بردهداری مخصوص عرب نبود، مخصوص حجازیان نبود، مخصوص اسلامیان نبود، ایرانیان هم برده می گرفتن. ایران که با روم می جنگید، اسیران رومی در ایران به زندان انداخته می شدن؟ چیزی به نام آسایشگاه اسرا داشتیم؟ نه، برده می شدن. اسیران ایرانی در روم یا در روم، در هر کجایی به آسایشگاه اسرا می رفتن؟ نه خیر، اونها هم برده می شدن. در هر جای دنیا برده می شدن. برده ها رو البته می بردن و می فروختن در بازارها و قیمت هم می گذاشتن به توانمندی، زیبایی و مسائل مختلفی که داشتن، ارزش گذاری می شدن و می فروختن. گاهی اینها به بلاد بسیار دوری می رفتن و می بردنشون. همه این تلخی ها بود، درسته بود، منتها ببینید روشی که اسلام عمل کرده چه بوده. اولا اسلام اصل بردهداری رو نکوهش کرده و در روایت داریم که بدترین مردمان برده فروشانند، یعنی لسان مدح و ثنا نیست. برخی از کارها هست که تجارت و زراعت رو اسلام خیلی تحسین کرده، مخصوصا تجارت را و هم زراعت را خیلی تشویق کرده. برخی از کارها هم به شدت نکوهش کرده که گرچه طبیعی است و هست، اما نکوهش کرده، مثل کفن فروشی، مثل سلاخی که عرض کردیم و بهتر میدانید. از جمله کارهایی که بسیار نکوهش شده در فرهنگ اسلام برده فروشی است و اینکه انسان آدمی عامل خرید و فروش آدمیان باشد. یک، دو، آمده است و گفته است که آقا هر خطا و خبطی که بین خودت و خدای خودت میکنی، کفارش اینه که یکی برده آزاد کن. روزه خوردی، برو برده آزاد کن. خب من روزه خوردم، به عمد خوردم، چرا ربطی به برده داره؟ میخوای خدا بیامرزه تو را و این گناه تو پوشیده بشود و جبران بشود، کفاره شراب هاری های بی حساب، برده آزاد کن. به عناوین مختلف میگه برده آزاد کن. ملاحظه فرمودین. 60 تا برده آزاد کن. 60 تا. که روز روزه خوردی. به هر بهانه‌ای گفتن برده آزاد کن. هیچ بهانه‌ای نداشتی. هیچ گناه نکردی. مستحب بس که همینجوری خود به خود برده رو آزاد کنی. درسته؟ این در مسیر این که عملاً با این مطلب برخورد بکنه. دو، برده ها برای مردم سرمایه بود. الان بیان بگن که آقا مردم ایران مثلا همه این دلارهایی که خریدید یا طلاهایی که خریدید همه باطل، چه خواهند کرد مردم؟ میگه آقا اصلا سرمایه همه، برده ها رو سرمایه خود می انگاشتن، اینجوری نمیشد برخورد کنن. پیغمبر یک شخص کاملا رئالیست و واقع گرا بوده، یه چیزی بگه که نگنجه، آقا همه اینا رو آزاد کن. خب نمیکردن، سرمایه خود می انگاشتن. آمدن این رو هی برش زدن، هی تحلیل کردن، هی سنباده زدن که آقا هر خطایی کردین آزاد کن، بد نگهش داری، بد برده فروش باشی، رونقش رو کاهش دادن. از طرف دیگر هم فرموده بودن به مدارات این بردگان و به حسن برخورد با اونها و به اکرام اونها که اونها رو چون حیوان مینگارید و مانند حیوانات با اونها برخورد نکنید، با اونها مهربان باشید، که حالا نمونهاش رو عرض میکنیم. یه نکته مهم دیگری که هست این است که شما ممکنه بفرمایید که آقا برده داری برده داری، اما صحبت مزارع نیشکر امریکا و امریکای لاتین نیست، صحبت کل نیست که وقتی یک کسی در قانون اسلام برده شده، جنگ شده، این آقا اسیر شده، ببریمش، اینو بذاریم توی زندان عرض کردن و محرومش کنیم از زندگی اجتماعی و از رفت و آمد در خیابانها و معاشرت و کار تا افسرده و خسته بپوسه و در کنج زندان و پژمرده بشه، یا نه بیا توی خانواده‌ای اسمشو میخوای بگذاری نوکر، اسمشو میخوای بگذاری غلام، اسمشو بگذاری برده، اسمشو بگذاری بنده و اسمشو بگذاری عبد، توی این خونه کار بکنه. غذاش بر عهده کیه؟ بر عهده صاحبخونه. پوشاکش بر عهده کیه؟ بر عهده صاحبخونه. حق ازدواج داره؟ بله، جوانه، ممکن بوده زن جوان باشه، خود صاحب او حق همبستری با او دارد. اگر صاحب او با او همبستر شد و اولاد دار شد از او میشه چی در فقه اسلام؟ میشه ام ولد. ام ولد یعنی کنیزی که اولاد دار شده. به محض اینکه شد ام ولد، اگر اون صاحبش که بابای این بچه هست مادرش کنیز بوده، مادرش برده بوده، پدر صاحب این برده و کنیز بوده، اولاد دار شدن، به محض اینکه مرد بمیره این کنیز آزاد میشه. چرا آزاد میشه؟ چون در فقه اسلام میگن انسان مالک عمودین خودش نمیتواند باشد، یعنی انسان مالک پدر و مادر خودش نمیتواند باشد. اگر بابا یک کسی غلام بوده، این آقا آزاد بوده بره باباش از تو بازار بخره، دیگه باباش برده این نیست با اینکه پول داده باش، چون پدرشه. چطور میشه؟ حتی جالبه، میگن که اگر یک کنیزی بود و این اولاددار شد از صاحبش، به محض اینکه صاحبش میمیره این کنیز ارث میرسه به ورثه، از جمله به پسر خودش، در جا آزاد میشه، پول سهم اون ورثه دیگر رو باید بده، اما دیگه این خانم آزاده. خب یه زنی که کنیز بود و برده بود، اسیر توی آسایشگاه نبود که ملعبه کسانی باشه، میامد توی یه خانه‌ای و عملا میشد مثلا همسر این آقا، یا نه میشد کلفت خانه. حالا ممکنه ما باید مراعات خانوما رو هم بکنیم که الان بر نیا شوبند که آقا، نه میشد مثلا کلفت خونه، تو خونه کار میکرد، غذاشو میدادن، پوشاکشو میدادن، اگر واقعا مریض میشد دردشو دوا میکردن، البته جائرانی هم بودن که ممکن بود بد غذا بهش بدن یا پوشک مرتب ندن یا او رو بزنن، همچه آدم هایی بودن. شما آدم پیدا نمی کنید که مثلا بچه خودشو بزنه؟ چرا؟ آدم پیدا نمی کنید که بزنه بچه خودش بد رفتار کرده باشه و غذا نده به اونها؟ چرا؟ بخیلانی بودن و الان هم هستن که مثلا به فکر زن و بچه. چرا؟ اما عملا دقت بفرمایید عرض بنده رو، که عملا این در یک زندگی اجتماعی زندگی میکرد دیگه، تو کنج زندان نبود، تو همون خونه که بقیه زندگی میکردن هم زندگی میکرد، مرد بود فرض کن، حالا یا متصدی مثلا طویله بود، یا متصدی نظافت بود، یا متصدی آشپزی بود، بالاخره یک کاری میکرد، دم و دستگاه صاحبش یک کاری بر عهده داشت، وقتی که کار میکرد عملا در اجتماع زندگی میکرد. بسیاری از کسان شأن خودشونو بالاتر از این میدانستند که مثلا با کلفتشون یا کنیزشون زناشویی کنن و از او اولاد دار باشن. کسان اینجوری بودن، در نتیجه کنیزان رو به بردگان میدادن، اینا با هم ازدواج میکردن، اولاد دار میشدن. باز تا میگیم فیلم سینمای آمریکایی رو در نظر نگیر که پسرش سیاه و بعد از سیاه و بعد چجوری میفروشن، نه همیشه اینجوری نبوده، زندگی میکردن. پس یک بخشی از زندگی که زندگی زناشویی است و محبت و اولاد و اولاد دار شدن و لذت و اولاد دار شدن و نسل داشتن در اینها بوده، این امکانات رو میدادن. این واقعا بهتر بوده یا اینکه در یک قفس زندانی باشن؟ یعنی هیاهوا رو بذاریم کنار، اسم آی برده داری برده داری برده اینا رو بذاریم کنار، دو تا تا چهار تای منطقی فکر کن که یک کسی در جامعه باشه، حق زناشویی داشته باشه، همسرگزینی داشته باشه، ازدواج داشته باشه، عرض میشود زایمان داشته باشه، اولاددار شدن داشته باشه، کار داشته باشه، رفت آمدم بکنه، کنیزش رو میفرستاده، غلامش رو میفرستاده، برو از بازار چیزی بخره بیار، این دائما در رفت آمد دقیقاً تو اجتماع بوده دیگه، میرفتن حج میبردن غلامانشون رو، میرفتن سیاحت یا تجارت، به تجارت که میرفتن کلی از این کارگزاران و ساربانان غلام بودن، غلامشون بودن، تمام مسیر تجارت رو که اربابش میرفته اینا میرفته، حالا با قول ما چمدونش رو جا به جا میکرده، اما کار میکرده، در جامعه بوده، کدام یک از اینا رجحان داره؟ لذا اون کسی که هیاهو میکنه، مانوف میکنه، شانتاج ایجاد میکنه که چرا اسلام با بردهداری مخالفت نکرد، چرا منسوخ نکرد، خب این چه هنریه؟ الان امریکا متوان دقیقا همین کار کرد. الان در امریکا بلکه هستن کسانی که مثلا در کنگره یا در حد ریاست جمهوری رشد کردن در بین سیاهان، اما توده جامعه سیاه پوستان امریکا که باقی ماندگان بردگان هستن، اینا فقیرترین افراد جامعه امریکا، و در خود نیویورک این سیاه پوست ها به فلاکت بارترین وضع زندگی میکنن، چون اوضاع اقتصادی به سامانی ندارن. اگر یک کسی امروز کارمند منه، کارگر منه، یا آبداز چیه؟ و هیچ کاری در بازار وجود نداره و این هیچ سرمایه‌ای نداره. اسمشو بذاریم برده. من میگم آقا از فردا شما آزادی و نیا سر کار، بدون سرمایه خواهیم بره چیکار میکنه؟ شما یه برده داری رو منسوخ کنید، کلی اسیر مثلا 70,000 نفر عراقی که در ایران بودن اینا رو یه آزاد کنید، بگید آقا آزادید برید بدون هیچ سرمایه، خب این فردا باید بره تو خیابون چیکار بکنه؟ نه پناهی داره، نه خونه ای داره، نه زندگی داره، نه سرمایه ای داره، نه کاری داره. اما اگه توضیح شد که آقا این 70,000 اسیر در بین 70 میلیون نفر توضیح بشن، شما که خریدیش لاجرم باید به او جایی بدی و جایگاهی بدی و غذایی بدی و پوشاکی بدی، در حقیقت اون را تأمین بکنی، خون که بد نیست. باز هم عرض میکنیم که همین را پیغمبر از جهت اخلاقی نکوهیده دانستن، ائمه ما هم همچنین، همین هم از جهت اخلاقی گفتن بده، همین هم گفتن مستحب همینا رو آزاد کنی، همین هم گفتن هر غلطی کردم کفارش رو آزاد کردن اینها قرار بدن. با وجود همه اینها از جهت قانون گذاری بردهداری به این عنوان بالاتر است، به این عنوانی که عرض کردیم، و بهتر است و به صحت و سلامت و عافیت و راحت اون اسیران نزدیکتر است یا آنچنان زندانی بودن، کدام یک؟ اگر منصفانه از جهت جامعه شناسی صحبت بکنیم و حتی از جهت اخلاقی صحبت بکنیم، یقینا این نوبرده‌داری به اون اسارت‌داری و اسیرداری ترجیح داریم. علاوه که پیامبر ما که خود قرآنش فرموده است او اسوه است، بردهداری و برده داشتن رو هم گفتن از اونها باید بیاموزیم. پیامبر با بردگان حضرت خدیجه شکرد، همه رو آزاد کرد، یکیش زید بن حارثه بوده که زید بن حارثه رو که پیامبر آزاد کردن اونقدر در گروه محبت پیامبر و در بند محبت پیامبر اسیر بود که زید بن حارثه پدرش زنده بود، حارثه در یه جنگ پسرش اسیر شده بود، برده بودن به بردگی، فروخته بودن به بازارها، نمیدانست کجا. سالها تحقیق کرد بعد فهمید که در مکه است. آمد به مکه و تحقیق کرد، فهمید که در خانه پیامبر و حضرت خدیجه قبل از اسلام. آمد خدمت رسول خدا که پسر من در فلان جنگی و غارت قبایل اسیر شده، به بردگی فروخته شده و الان در خدمت شماست و مال شماست، پسرم رو به من بفروشید. پیامبر فرمودند که واقعا پدر زید بود، پدر تو زید؟ گفت بله. پیامبر فرمودند اصلا نیاز به فروش نیست، من آزادش کردم، بیا برو بابا باباد. گفت نمیره و نرفت، واقعا نرفت. هر چی پدرش اصرار کرد گفت نه نخواهم رفت. اگر بردگی هست، بردگی علی ابن مسرزا است. خیلی آقایون عجیبه که واقعا بالاخره توده افراد غروری و تکبری داشتن که بردگان رو آدم نمی انگاشتن و نه بردگان رو، الان خود ما هم اینچنین هستیم. بارها بنده اینو عرض کردم، شما واقعا که صاحب یه شرکتی هستید و عنوانی دارید و متمکن هستید، حاضرید که بگید که نهار ظهرتون رو که میخواید میل بفرمایید، تلفن بزنید بگید که اون سرایدارتون یا اون مثلا نگهبان دم توی پارکینگ یا پیلوت بگید باید بیاید با من سر میز من غذا بخوری، میکنید این کار رو؟ نه. اگر به شما بگن که آخه چه دلیلی داره، یعنی چی؟ غذاشو میفرستن میخوره دیگه. جالبه، بنده در دو جا مدیریت داشتم، عرض میشود 28 سال، هر چه کردم طرف مقابل من حاضر نشد بیاد. یعنی هر چی میگفتم آقا یاسین بیا توی اتاق من نهار بخور، آقا اصلا معنا نداره من بیام تو اتاق شما نهار بخورم. آقا چرا معنا نداره برادر من، بیا بشین میخوام نهار بخوریم، یه نهار دیگه. او حاضر نمیشه قبول بکنه که او برده نیست، انسان محترمی است، انسانی است که حق بیمه داره و قرارداد داره و کاملا محترمه. کارش هم کار مثلا فرض بفرمایید که فرومایه ای نیست، یا نگهبان یا سرایدار یا آبدارچی، او حاضر نیست بیاد با شما سر میز نهار بخوره. شما هم چنین کاری نمی کنید. پدر و مادرم به قربانت یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. دیدید در احوالات حضرت رضا نوشتن تا بردگانشون نمی آمدن و بر سر سفره خود حضرت، اون هم در زمان ولایت عهدی و اوج شکوه و جلالت حتی ظاهریه این دنیا، نمی نشستن از غذا نمی خوردن. بهشون اعتراض میشد که آقا این خلاف شأن شماست، آقا کی میاد با برداشت سر یک سفره بنشینه؟ فرمود نه، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه یا ابوالحسن. بردگان از صاحبانشون متنفر بودن، اما این اهل بیت به ما رسم بردهداری را و غلامداری را، یا بگو نوکرداری را، نوکر که بر نیفتاده دیگه، یا ارباب و رعیتی را چگونه آموختن؟ اینگونه آموختن که 92 سال عمرشه، غلام ابیذر غفاری بوده، بعد آمده تازه در خانه سید الشهدا بعد از ابیذر، 92 سال سن، قد بلند، سیاه چرده. همه شهیدان خدایی که رفتن، بلاجویان دشت کربلایی که به خاک و خون غلطیدن، اشراف بودن، اشراف کوفه بودن، مسلم ابن، ببخشید، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینا اشراف کوفه بودن. این جلو نیامده تا اون لحظه، وقتی همه اشراف اصحاب رفتن، جون آمده که آبا عبدالله اجازه بدید. فرمودن نه. شنیده اید که رفتاری که حضرت با او کرده؟ فرمودن تو بیا برو به اینها بگو من برده بودم، تا اینجا مجبور بودم بیام، اختیارم دست خودم نبود، الان آزادم کردن. تو این سن پیر مرد، الان تو چی برمیاد که مثلا بری با اینها به جنگی؟ من چه توقعی از تو دارم؟ گریه کرد، گفت آقا روز عافیت شما بر سر سفره شما بودم، حالا که در چنین مخمسه ای، هازا حسینون کل اسیر المرتهن. قاسم وسط میدان میگفت این عموم حسینه که مثل اسیر توی این صحرا گیرش آورده، حالا شما رو بگذارم برم. یبن رسول الله، بدن من بدبوست و روی من سیاه، من دایق نیستم، اما منت بر من میگذارید. تا دیدن احساس حقارت داره میکنه، فرمودن برو، برای کرامت بخشیدن بهش فرمودن برو. و بعد دیدید با او چه کردن. یا غلام ترک اون حضرت که غلام بوده، یعنی برده بوده، وقتی که داره جون میده سرش رو به دامن گرفتن، چشماش رو باز کرد، گفت سر من، دامن پسر رسول خدا. خودش به تواضع و فروتنی سرش کشید پایین، گذاشت روی خاک، دیدن که من تواضع علی الله رفعه الله، الله اکبر، صورتش رو گذاشت روی خاک. این قصه مربوط به ایشونه. ابی عبدالله سرش رو برداشتن، دو مرتبه روی زانو گذاشتن، هنوز با علی اکبر این کار رو نکرده بود، پیش از علی اکبره. فوضع خده و علا خده، امام زمانت صورت رو بذاره صورت جون بدی. یعنی 40 روز گریه کنیم ما. خب تا الان چند شب گریه کردی؟ 25 شب، 25 روز، کوچه به کوچه، کو به کو، شهر به شهر، سو به سو گریه کردی. خب آخر ماه سفر بگی یا مولاتی یا فاطمه، من 60 شب گریه کردم، 69 روز زیارت عاشورا خوندم. خب بر عزیز شما حسین، شما با آزادتون امام زمان توصیه بفرمایید در آن دمی که بمیرم نه صورتشون رو، پای مبارکش رو با کفش روی صورت من بگذاره، نه روی صورت نجس من، روی قبرم بگذاره. اگر اهل بیت برده داشتن که چنین برده داشتن، برده هایی که شیفته و شیدا و عاشق مولاشون می شدن از بس کرامت داشتن. امروز روز امام سجاده، چند تا نمونش رو عرض کرده بودم خدمت رفقا، که یکی از غلامان حضرت دیده بود که این آقا انقدر کریمن، زده بود به تنبلی و بیاری، یه روز ظهر وسط روز که وقت کار کردنشون بوده گرفته خوابیده. حضرت تشفردن امام سجاد بالا سرش نشستن شروع کردن نوازشش کردن. خب چشماشو باز کرد ببین امام سجاد باید چجوری رفتار کردن که حتی در جا بلند نشد بشینه، همینجور لمیده بود و خوابیده بود. حضرت فهمیدن من با تو چیکار کنم، یا شب بخواب یا روز بخواب دیگه، یه وقتی هم برای کار بگذار دیگه. گفت آقا حقیقتش این است که کرم و مهربانی و عطوفت شما منو لوس کرده. من میدونم شما شلاق به دست نیستی. دلبرا بنده نوازید که آموخت بگو. کرم امام زمان ما رو لوس کرده دیگه. اگه یه دفعه گناه کنم دیگه رام ندن به کربلا آدم میشم شاید. ولی حجت ابن الحسن پسر زین العابدین، این نوکری ما به تو ننگ است. حرف نیست، اما که نام نامی تو افتخار باز یا بقیت. ما تنبلیم، ما بیکاریم، ما بیاریم. مردم برای باطل خودشون چه هزینه ها میکنن، چه کارها میکنن، چقدر میکوشن. ما قرازم ببین برخورد و گفت آقا من میدونم شما کاری که نمی کنید باعث شده که من خیالم راحت بشه، میدونم کار بکنم نکنم بخوابم هر کاری بکنم شما مهربانید، پدر و مادرم با قربانم. بعد این باعث نشد که امام سجاد بگن خیلی خوب از این بعد پدرتو حالا بهت نشون میدم. نه، حالا اگه صلاح میدونی بالاخره یه وقتی هم برای کار بگذار. عرض کردم در باب حلم در جلسه همین چند مدت عرض سخنی داشتم راجع به خصال ائمه و حلم. بله در مسجد آقای ضیاءآبادی اوتین العلم و الحلم. ببینید این چقدر عجیبه واقعا آقایان، اصلا بحث سخنوری و منبر نیست. خدا میداند در خلوت من فکر کردم نمیرسم اصلا بهش که غلامی از غلامان امام سجاد ظرف آب جوش دستشه داره میاد، نه از باب صف، نه اینکه حواسش نبوده، نه اینکه هیچ چیزی پیش آمده، نه از باب شلختگی و بیاری و بیقیدی ظرف آب جوش از دستش در رفت، ریخ روی نوزاد شیرخوار امام سجاد. در جا بچه سوخت و تو حدیث داره در جا مرد، یعنی اینقدر سوختگی شدید بوده آب جوش که در جا بچه مرد. هر کس بود چه میکرد با یه غلام، چه میکرد واقعا بچه؟ میدانید انشالله جوان ها خدا بهتون بچه بده، بچه شیرخواره تا وقتی شیرخواره است خیلی رقت انگیزه، آدم نسبت بهش خیلی حساس. می قنچه است دیگه، یک کسی گلی رو پرپر کنه یک کسی رو قنچه ای رو پرپر کنه. نگرفته دست در گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. گریز زده محتشم به قنچه ای که پرپر شد، زان گل که شد شکفته به تیر ارمله به بستان کربلا. خب بچه شیرخواره، بعد شما حساب کنی کارگری داشته باشی بردت هم نباشه، کارگر باشه چیکارش میکنی؟ بچه تو زده کشته با آب جوش، ولی امیدن از صاحبش که سرش پایینه، سر امام سجاد معذرت میخوام پایینه سرشون سلام الله علیه. او که صاحبش رو میشناسه شروع کرد به آیه خوندن که بچه مرد سر آقا هنوز پایینه. او قرائت قرآن کرد که ول کاظمین الغیظ، جانم خب بذار ما حرفونو بزنیم، ول کاظمین الغیظ. بعد امام سلام الله علیه سر نازنینش رو بلند کردن فرمودن کظم تو غیظی، چون صاحبش رو میشناسه گفت ول عافین عن الناس. امام فرمود لقد عففتک، بخشیدم. خان والله یحب المحسنین، امام فرمود احسان میکنم تو رو آزاد کرده. من بنده بارها عرض کردم من اگر همچین چیزی سرم بیامد یا آیه میخون اون چانان میزدم تو دهنش که دندوناش بریزه که پدر سوخته بچه همو کشته آیه میخون. چرا به تایی بین اینها بوده؟ بعد ببینید برگردیم به بس که میگویند بردهداری اینه که شما یک عده برده داشته باشی اینو یهو آزاد کنی تو جامعه، اینا نه جا داشته باشن نه پول داشته باشن نه قضا نه سرمایه نه شب جایی برن بخوابن، هنره؟ امام سجاد این کارو نمی کردن. امام سجاد مفصل برده می خریدن. این برده ها رو چند سال آموزش معالم و معارف دین رو بهشون می دادن. برخی از غلامان امام سجاد شدن فقیه، بعدها از فقها ها بودند. بعد از این که معالم و معارف دین رو بهشون می آموختن، حرفه ای به اینها می آموختن. بعد سرمایه ای در اختیار اینها می گذاشتن، می گفتن آقا این پول، کارم که بلدی، دینتونم که یاد گرفتی، قرآنت هم که بلدی، حالا آزادت کردم. ده ماه آخر ماه رمضان گریه می کرد که خدایا من این ستار رو آزاد کردم، خدایا منو از آتش جهنمت آزاد کن. این هنره. حالا یهو بیا بگو آقا برده داری بی برده داری، همه آزاد، خب بعد چه بکنن؟ و امام صادق سلام الله علیه می فرماید والله جدم علی ابن ابی طالب به حکومت که رسید خشتی بر خشتی نگذاشت، نمیدونم از پول بیت المال چه نکرد، خودش نان جوین با سرکه می خورد و به مردمان از پول شخصی خودش در مسجد کوفه گوشت پخته و نان گندم می خوراند. والله علی ابن ابی طالب از عمل یدوی، یعنی از با عرق جبین و با زحمت و تلاش و کار دستمزد شخصی خودش 1000 برده را خرید و آزاد کرد، با کار شخصی نه با حقوق بیت المال، 1000 برده را خرید و آزاد کرد. این سیره امیرالمومنین بوده، این سیره امام سجاد. بعد بردش میشه قنبر. همتون شنیدید که با قنبر رفتن دو تا پیراهن خریدن، قنبر میگه دو تا پیراهن خریدیم یکیش همچین گلمگلی و بهتر بود. امیرالمومنین فرمودن قنبر این بهتره رو تو بپوش، اون یکی دیگر رو من میپوشم. عرض کردم نه یا امیرالمومنین شما سید سالار من. این فرمودن نه تو جوانی و جوان علاقش به لباس خلاصه شیکتر و قول ما خوشگلتر بیشتره. کوه بعد همین قنبر غلام امیرالمومنین بوده دیگه، برده امیرالمومنین بوده، کارش در عشق امیرالمومنین به کجا میرسه؟ قنبر را حجاج ابن یوسف ثقفی در 90 سالگی گردن زد به عشق علی، به جرم عشق امیرالمومنین. اگر کنیز دارند، کنیزداریشون اینجوریه که سیدت و نساء العالمین من الاولین الی الاخرین، دختر رسول خدا، چه شخصیتی چه عظمتی. حالا یک کنیز که آمده به خانهش، روز اول میگه فزه تو که کنیز منی اما اینجا حساب داره، فکر نکن من مثل بقیه‌ام، کار خونه رو تقسیم میکنیم، یه روز تو کار میکنی من استراحت میکنم، روز دوم من کار میکنم تو استراحت میکنی. اصلا همچی چیز قابل تصور نبوده در اون زمان. خانم ها صدای منو میشنوید، حاضرید واقعا اون خانمی که کارگر شماست و هر روز میاد و پول میگیره از شما باش همچین تقسیم بکنید؟ اصلا در تصورتون میاد؟ یعنی چی؟ کارگر دیگه پول بهش میدن باید کار بکنه دیگه، غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ حاضرید اون کارگری که میاد خونتون رو تمیز بکنه بگید بابا این خونه مثلا خیلی بزرگه یا کار امروز سنگینه، بیا تقسیم میکنیم، حالا مثلا نصف ظرفا رو من میشورم، نصف ظرفا نمیشه کارو من میکنم، نصف کار همچین کاری؟ یعنی پول دادم که بیاد کار کنه من استراحت کنم دیگه. پدر و مادرم به قربانت یا فاطمه، فزه یه روز تو کار کن یه روز من کار میکنم. او باورش نمیشد ولی دید از فردا بانوی این خانه همین قیدو که داره و نمیگذاره کار کنه. روزی که نوبت اوست نمیگذاره فزه کار کنه. کار فزه به کجا رسید؟ این کار چند سال در خانه از زهرا دوام داشته. بله البته یه روزی رسید که فزه رو صدا زد، یا فزه تو خزینی فوالله قتل ما فی احشایی، ناله ای میشد بلند از بین دود، آه ای فزه مرا دریاب زود. تو این 75 روز یا 95 روز دیگه زهرا نمیتوانش کار بکنه. گفت دیوار میکند کمکم راه میرود. فقط فزه کار میکرد. اما روز آخر بلند شد گفت فزه امروز نوبت خودمه، چون روز آخر بود کار خانه کرده، گیسوی فرزندان خود را شانه کرده. و ببینید فزه به کجا رسیده و این خانه چه خانه ایه که بردشون رو، کنیزشون رو دختر و پسر خودشون میدانند. چطور؟ بنده بارها به دوستان عرض کردم، به دوستان جوان، که اگه در خانه اهل بیت غلامی بکنید، نوکری بکنید، خدمت بکنید، اونها شما رو فرزند خودشون خواهند دانست، سید باشید یا نباشید. فزه باباش کی بوده کسی چه میداند، ننش کی بوده کسی چه میداند. اما امیرالمومنین وقتی که آخرین بند کفن زهرا رو میخواست به بنده، خودشون میفرمایند دلم سوخ، برگشتم دیدم بچه هاش با حسرت نگاه میکنن. شروع کرد صدا زدن. دقت بکنید عرض بنده رو چی میفرماید. فرمود که از کوچک شروع کرد. میگن آقا آبو میخوای بدی، از کوچک تشنه تره، صبرش کم تره. فرمود یا ام کلثوم، یا زینب، کیو باید صدا بزنه؟ بچه های زهرا رو که بیاید مادرتون رو ببوسید. بچه های زهرا رو قرار صدا بزنه که بیاید آخرین بوسه رو از گونه نیلی مادر که باید کفن رو ببندم دیگه نمیبینید. شروع کرد صدا زدن. شما رو با خدا ببینید، خدا رحمت کنه، آقای رحمانی همدانی هم نقل کرده، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فزه، یا حسین، یا حسن، حلم و تزودو من ام کم، بیایید آخرین بوسه ها رو از مادرتون بگیرید، آخرین توشه رو بگیرید. فزه رفت توی کی؟ اسمش رفت توی اولاد فاطمه. امیرالمومنین اونو جز بچه های زهرا حساب کرده. فزه خادم اش مرتبه مریم داشت، قنبر خانه او کار مسیحا میکرد. بعد گمان کردی تمام شده، فزه مان به وفاداری. ببین چجوری کنیز و برده داشتن. فزه پا به پا، قدم به قدم زینب کبرا از کوفه تا شام رفت. کربلا هم بود. شما طاقت نمیارید من درست بیان بکنم که از کربلا تا کوفه چجوری آمدن. انشالله روز اربعین را میفتی. از شما از کجا میری؟ از نجف میری به کربلا. تمام راه با اون امکانات و پذیرایی ها. خب روز یازده هم که اینا رو سوار کردن به تاخت آوردند تا کوفه که زود بیان نشون بدن و جایزه بگیرن. رو این چقدر اینا روز عاشورا خسته بودن، چقدر گرسنه بودن، چقدر وحشت زده بودن. تمام استخوان‌ها درده. به پشت دروازه کوفه که رسیدن فزه دید که این دختر بچه ها و باقر العلوم و این بچه ها 70-80 زنه بچن، اینا از شدت خستگی و گرسنگی بدنشون مثل جوجه میلرزه، تمام تنشون میلرزه. شده از خستگی بدنتون بلرزه؟ خدا قسمتتون کنه به حق امیرالمومنین. من سال 73 حج مشرف بودم، تمام مسیرها رو پیاده آمدم، بعد خودم رفتم قربانگاه. خیلی خیلی ازدحام جمعیت عجیب بود. همون سال 300-400 تا کشته داد. چجوری در رفتیم از بین اون جمعیت و کشته نشدیم با توسل امام زمان بماند. بعد اومدیم که حلق کنیم سرمون رو. من دو زانو نشسته بودم که این آقا سرم رو حلق کنه که تقصیر باید بکنیم، حلق باید بکنیم. شب قبلش نخوابیدم در مشهد، شب قبل در عرفات نخوابیدم. این همه را 10-12 کیلومتر و این سختی و پیاده روی و بین اون همه جمعیت. من اون زمان مثلا 27-28 سالم بود. روی زانو که نشسته بودم که این آقا سرم رو بتراشه، دیدم تمام بدنم میلرزه. اینقدر من از خستگی می‌لرزیدم که نمیتونه سرمو بتراشه. هر یک دقیقه میگفتم آقا یه لحظه واسه، یه چند دقیقه میایستادم باز مینشستم. میگفت آقا می‌لرزی، نمیتونم سرتو بزنم. من اومدم سر اون رفیقمو بزنم، دیدم از بس خستم اصلا تمام دستام میلرزه که سرشو نمیتونم بزنم. پدر و مادرم به قربانت یا آبا عبدالله، این بچه ها چی کشیدن؟ اونقدر گرسنه، اونقدر خسته، فزه دیدین و اینقدر دارن میلرزن. آمد پیش حضرت زینب گریه کرد، گفت بی بی شما کوه صبری، من صبرم تمام. مادر زهرا دو رکعت نماز به من یاد دادن، گفتن هر وقت بخوانی مائده آسمانی نازل میشه، اما مبادا در هر جایی بخوانی، کجا از این واجب تر من دارم دق میکنم. اجازه بدید من این نماز رو بخوانم، این بچه ها مردن از گرسنگی، مردم هم که خرمای خوش میریزن جلوشون، شما هم که میگید نخورید که صدقه بر ما آل محمد حرام. قراصن ببینید بردهداریشون چی بوده، کنیزداریشون چی بوده. اگر میگیم بردهداری در اسلام، تو خب یا ببینید چه اسمش چه بردهداریه. کاش من برده یتون ها بودم. تک تک ائمه ما رو ببینید، نه با بردهشون با حیوانشون. زین العابدین 25 سفر حج رفتن با یه شتر، 25 سفر از مدینه تا مکه مستظر حدود 520 کیلومتره، رفتن آمدن با یه شتر 25 سال یعنی طول کشیده. بعد که آقا مثل امروزی به شهادت رسیدن، فردایی آمدن به امام باقر عرض کردن، ببینید عرض کردن که آقا این شتر پدرتون رفته توی بقیع، سرش رو میکوبه به قبر پدرتون و ناله میزنه. به کسی از غلامانشون فرمودن برو دم گوش شطوره بگو باقرالعلوم میگن برگرد. آمد گفت شطور شطور اوتی نافصل الخطاب، اینها وارثان سلیمانن. برگشت. باز فرداش آمدن گفتن آقا این دو مرتبه رفته سر قبر پدرتون داده. فرمود این فراق پدرم رو تأمل نخواهد کرد، ولش کنید. اونقدر سرش رو به اون قبر امام سجاد بقی زد تا خودشو کشت. کاش امروز من بقی بودم آقا. اونقدر زد که خودشو کشت. در سیره امام نوشتن حتی یک تازیانه به شتر نزدن. تازیانه که به شتر میزنه که تازیانه شکنجه نیست، یه شلاقکی به اسب یا شتر میزنن که بره بیسته. یک تازیانه به بدن شتر نزد تا چه برسه به برده. لذا عرض میکنم، تکرار میکنم، غلامان حضرت سجاد چه عاشق و شیدا و شیفته بودن. تاریخ موالیان را اگر ببینید، موالیان تمام غلامان ایرانی و غیر ایرانی بودن که آزاد شده اهل بیت بودن و شدید محبت اهل بیت رو در طول تاریخ تشیع داشتن. اصلا موالیان کوفه رو تاریخشون رو بخونید ببینید اینها چه شیدایی ها نسبت به اهل بیت داشتن. فراوان هم هستن. من قصه رو کوتاه بکنم با این قصه زیبا و عالی و عالی که برای خود من چقدر دلانگیزه که کاش غلام تو بودیم یا ابن الحسن، کاش تحت تربیت مستقیم شما می بودیم یا بقیت الله. سعید ابن مسیب از فقهای مدینه است، خیلی هم مقام شامخ علمی داشته، ظاهرا مورد احترام حضرت سجاد هم بوده و اظهار تشیع صریح نمی کرده، اما او رو از اعداد شیعیان شمرده اند. شخصیتی بوده در مدینه. سعید ابن مسیب نقل کرده که گفته که در مدینه مدتی باران نبارید و مردم به قحطی دچار شدند و اوضاع بر مردمان خیلی سخت بود. من غروبی بود رفته بودم بر کوهی از کوههای اطراف مدینه، جبال سلع رو شاید رفتید و دیدید، نشسته بودم و نزدیک غروب و غروب و غمنگی زانو در بغل که خدایا این مردم چه باید بکنن. وقتی که هوا تیره شد، دیدم از دامنه این کوه یه غلام سیاه چرده یه سیاه پوسی داره میاد بالا. متوجه حضور من نشد، آمد و در نزدیکی من بدونی که متوجه بشه من هستم دو رکعت نماز خوند، بعد دستش رو به دعا بلند کرد، گفت خدایا به حق رابطه‌ای که بین من و تو هست باران را از این مردم دریغ نکن و بر اینها باران بفرست. تمام نشده بود حرفش، یه تو دعای عبر جمع شدن و شروع کردن ریختن، بارون شروع کرد اومدن. یا لالاجه این کیه؟ یه برده، یه غلام، یه سیاه‌پوست. میگه خدایا به حق رابطه‌ای که بین من و توست و باران بارید. خود این آقا سعید ابن مسیب کسی مونه برای خودش؟ بلند شد بره همینجور داره بارون میباره، من دنبالش رو افتادم میدم این کی هستن، از کجا آمده و آمدنش بهره چه بود. رفتم اون میرفت من میرفتم، متوجه من نبود. خدایا این ما کجاست کجاییه؟ دیدم وارد کوچه بنی هاشم شد. گفتم عجب. جلوتر رفت دیدم وارد خانه زین العابدین شد. گفتم خب بله دیگه، کدام این خانه باید این باشه؟ ما چیه؟ ما آقایون قصه ما و امام زمانمون چیه؟ ما چی کارشیم؟ گفتم خب بله دیگه، غلام زین العابدینه. به دعای او بارون میاد. صبح رفتم خدمت امام سجاد سلام الله علیه، بهشون عرض کردم یا ابوالحسن، فرمودن بلی. عرض کردم آقا شما یه غلامی دارید، من تقاضام از شما این است که محبت کنید، منت بر من بنهید، این غلام رو به من بفروشید. فرمود چرا بفروشم یا سعید؟ از آن تو، بخشیدم مال تو، هر کدوم از غلامام میخواد. بلافاصله دستور دادن که همتون بیایید صف بکشید. همه آمدند، نگاه کردم یار دوشینه خود رو بین اینها نیافتم. گفتم نه آقا اون غلامتون که من میخوام اینا نیستن. فرمودن مگر همتون نیامدید؟ گفتن آقا فلانی که تو طویله کار میکنه اون مونده. فرمودن بگید بیاد. تا آمد دیدم خودش. گفتن همینه میخوای؟ گفتم بله آقا خودش. با او فرمودن فلانی اشکر بلی ابن رسول الله سید مولای. فرمودن با سعید برو، تو را بخشیدم به سعید، از این بعد صاحبت سعیده. یه نگاهی با غم به من کرد و به من گفت ای مرد، من به تو چه جفایی کردم که مرا از محبوبم و مولایم میخواهی جدا کنی؟ از سید سالارم چرا منو میخواهی جدا کنی؟ مگه من به تو بدی کردم؟ گفتم نه نه نه، اشتباه نشه، من تو رو نمیخوام ببرم که غلام من باشی و کار بکنی برای من، من میخوام ببرمت که من خادم و غلام تو باشم، از این به من، من خدمتگزارتم. با تعجب شگفتی گفت چرا؟ به چه مناسبت؟ گفتم تو فکر کردی من نمیدونم تو کی هستی؟ اگه تو دیشب نیامدی روی کوه فلانی، گفتی خدایا به حق رابطه من با تو باران ببار، و باران شروع کرد باریدن، من غلامتم، بیا بریم منزل من و از این من نوکری تو بکنم. یه نگاهی به من کرد، امام سجاد ایستادن، غلامانشون هم ایستادن. یه وقت دیدیم دستشو بلند کرد جلوی امام سجاد بگریه کردن. گفت خدایا راز بین من و تو و رابطه بین من و تو رازی بود و سری بود، حالا که علنی شده خدایا جان مرا بگیر، در این دنیا نمانه. سعید ابن مسیب میگه من حال این رو که دیدم که گفت من از آقام جدا نکن و طلب مرگ کرد، گریم گرفت، نتونستم خداحافظی کنم، رفتم خونم، اصلا ول کردم قصه رو رفتم. فردا صبح امام سجاد پیام دادن که فلانی اگر میخوای به تشییع جنازه یه رفیقت میای بیا. یا بقیت الله و حق زین العابدین امروز بی امتحان مرا به غلامی قبول. انا عبدک و ابن عبدک و ابن عبدک. خدا قسمتتون کنه با نابودی آل سعود به زودی مدینه باشید. جوانها، پیر مردی از فقهای قم از سادات عظام، شاید بله 20 سال قبل به من فرمودن که اگر مدینه رفتی حتما از پایین پله های وقی کفشت رو جورابت رو در بیار، پا و رهنه برو. گفتم آقا چرا تأکید دارید از پایین پله ها؟ گفتن امام زمان رو دیدند، نمیخواستن بفرمایند که دیدم، که از پایین پله ها پا و رهنه می آیند. فقل انا علیک انک بالواد المقدس تو از پایین پله‌ها پا و رهنه میای، دم در بقی میایستی، اون چهار قبر خراب رو میبینی، اذن دخولش اینه: موالی یا ابنا رسول الله عبدکم و ابن عبدکم و ابن امتکم قد جا اکم. من غلام شمایم، پسر غلام شمایم، پسر کنیز شمایم، پناه آوردم، لاعظون آعظون به قبور کن. خدا انشالله قسمتتون بکنه. حالا روزه بخوانم یا نخوانم، خود امام سجاد روزه است. آب میدید گریه میکرد. باقر العلوم میفرمایند پدرم 40 سال دقیقا بعد از کربلا زنده بودن. هر 40 سال هر روز روزه بود پدرم، به جز روز عید فطر و روز عاشورا هر روز روزه بود. تعبیر از من نیست، از باقر العلوم است. میفرمایند طبق غذا رو که جلوشون میگذاشتیم برای افطار، خیره خیره به غذا نگاه میکرد و به آب. تعبیر باز از باقر العلوم، تأکید میکنم، اونقدر پدرم میگریستن که لقمه هاشون با اشکشون آمیخته میشد. عرض میکردیم دیگه آقا این که افطارتونه، میفرمود قتل ابی جائعاً، بابامو گرسنه کشتن، عطشان آتش نکشتن. حضرت سجاد خیلی جلالت داشتن. دیشب هم در قم عرض کردم، فرزدق میگه یغزی حیاءن و یغزا من محابتهی، هیبت داشتن، خیلی هیبت عجیبی داشتن. فلا یکلم الا حین یبتسم، از شدت حیا چشمهای خودش را فروهشته می کند. زین العباد فرزدق میگه و یغزام محابت ای، همه از شدت هیبت امام سجاد سراشون میفته پایین، کسی جرأت ندارد سخن بگوید مگر لحظه ای که سر نازنینش رو بالا می آورد و لبخندی می زند. با این جلالت و هیبت می بینن تو کوچه دارن میان. یهو زین العابدین، کوچه های اون زمان تا حالا نبوده کوچه خاک، باز نشستن رو خاک، زار زار گریه. آقا چی شد قربونتون برم، باز که رو خاک نشستید به چی گریه میکنید؟ فرمود مگر ندیدید؟ چی ندیدیم؟ فرمود ببینید این قصابی که الان مغازه داره، خواست این گوسفند رو بکشه، آبش داد، بابای من رو آب نداده کشته. میخواهید گریه کنید ظهر جمعه؟ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکته. خدای اگه دو روزنت رو گرگا گرفتن پاره پاره کردن، دور حبیب ما امام زمان ما رو ملائکه بگیرن حفظش کنن. دعا کنید برای ولی از بسوزید، دعا کنید. قصدم گریوندن نیست، قصدم اینه که بسوزید و دعا کنید برای امام زمان. در سیره امام داره که امام هر وقت بعد از کربلا چشمشون به خواهرها و عمه هاشون میفتاد شروع میگردن به گریه کردن. به یادش میامد که چطور اینا ناموس خدا رو تنام بسته در بازار ها میشن. اینقدر آقا گریستن که مجموعه اطرافیانشون نگران وجود نازنینشون شدن، آمدن به جابر عرض کردن که جابر تو ریش سفید اصحابی پیش آقا، سنی از جابر گذشته بوده، شاید قریبه میتوانیم حدس بزنیم دیگه، در جنگ بدر جابر 17 سالش بوده، برو حالا مثلا تا سال 70، قریب 80 سال عمرش بوده. گفتن تو بیا برو ریش سفیدت رو گرو بگذار جلوی امام سجاد، بگو آقا جان یک کمی مراعات کنید، میترسیم اصلا دیگه از بین برم. آمد نشست گفت یا ابن رسول الله، یا ابوالحسن، آقا من جسارت نمی کنم، امام زمان من هستید، منم همچین فضولی نمی کنم. اطرافیان شما و یک دست بنی هاشم نگرانن، شما این همه میگرید، دارید خودتون از بین میرید، اگه میشه یک کمی مراعات کنید. فرمود وی حکی آجابر، وای بر تو، چی گفتی؟ یعقوب 12 پسر داشت، یکیشو ازش جدا کردن، یقین داشت زنده است، فقط نمیدونست کجاست. اونقدر گریه کرد که قرآن گفته و بیزت عیناه من الحزن، کور شد از نابینایی. چابر منی که خودم دیدم بابامو بین دو نهر آب، کاش کویر نجد بود، کاش جایی بود که اصلا آبی نبود، دو طرف آب می آمد، بابام رو مثل گوسفند سر بریدن، آب ندادن. دردم اینه جابر، قربتن الله بابامو کشتن. الله اکبر می گفتند، با اسب می رفتن و می آمدن. جابر چطور گریه نکنم که در نصف روز 18 دست گله بنی هاشم که مثلشون از اول خلقت تا آخر نبوده همه پرپر شدن. بقیه روزه رو بخوانم یا نخوانم؟ جابر صبح روز 11 وقتی وارد گودی قتلگاه شدی، دیدم عمه ما یک بدن بیشتر رو در بغل، اون طرف بدن اربن اربای برادرم رو می دیدم.